نامجات بنا میکنن آبروی هم را ریختن. این چه زبانهای ننگین هست که با کلمات رنگین آبروی هم را میبرن. به چرا این همه مال هم را میخورن، مال هم را میبرن؟ خون در عروق بدن جریان دارد، آبرو در جان انسان جریان دارد، مال در عروق و رگ و پیهای زندگی آدم جریان دارد. سه چیز را محترم بشمارید: یکی خون مردم، یکی مال مردم، یکی آبروی مردم. حالا میخوام چند دقیقه راجع به این آبرو صحبت. آبروی مردم به قدری محترم است که اگر پشت سر کسی زشتیش را بیان کنی که لطمه به حیثیتش بخوره، غیبت کردی. و الغیبه اشد من الزنا. کدوم یک از شما هستید که تا حالا این عبارت را نشنفتید؟ میشینید اینجا یه مش هوا از ششتون بیرون میاد، مخره بر لب و دندوندون و زبوندون، میشینید آبروی یک نفر میریزید و بلند میشید. خیلی بده، بده. در یه مجلسی که کسی داره آبروی دیگری را میبرد، اگر بنشینید و ساکت باشید، روزی که آبروها بر باد میرود، خدا آبروی ما را بر باد خواهد داد. باید علنا دفاع کنید از آبروی خواهر برادر دون. اشاره نه. یه وقتی هست که کسی میبینه دارن غیبت میکنن، میگه دستش را میگیره جلو و بینیش که یعنی خون اومد، اومره بیرون. نمیگه چرا رفتم. باید علنا اعلان کنید که غیبت نکن، و اگر حریف نشدید مجلس را ترک کنید. متاسفانه ما این حریم ها را رعایت نمی کنیم و این بلاها هم گرفتار میشیم. نه، بلاه به ما وارد میشه. آبروی مردم محترمه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. حتی توجه داشته باشید، پیغمبر میفرماید ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا. پنج چیز اگر بیفته تو جامعه، جامعه را اونچنان میکنه که موریانه بر سر تخت پاره و چوب خشک میآورد. رضا پیغمبر رسما نهی کرده. یکی حسد که یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، مثل آتش که هیمه خشک را می سوزاند، ایمان انسان را برباد می ده. یکی بغض و کینه. میبینید طرف دوم همه مردم هستن. مردم خیلی محترمن در اسلام، مردم خیلی عزیزن، عزیزن. اگر اداری هستید حواست جمع باشه، کسی که مراجعه بید میکنه این مؤمن دن، حواست جمع باشه. بی اعتنایی نکنیم، اهانت نکنی. خدای نکرده اهانت به مؤمن. مؤمن ارزش از کعبه بالاتره. وقت تو اهانت میکنی بهش، بی اعتنا هستی بهش، پاسخش نمیدی، اون وقت ببینید کسی که کارشکنی میکنه، سنگ لا چرخ مردم میذاره. بغض و کینه نداشته باشید. ولا تناجشو، زندگیتون مزاحم زندگی دیگری نباید باشه. به حکم این که آزاد هستم مخوام این کار، نمیتونی بکنی این کار. اگر آزادی تو مختل کننده ی آزادی دیگری است، حرام است، هیچ وقت نمیتونی انجام بدی. ولا تدابرو، تو مجالس هم دیگه را سبک نکنید. یکیشم ولا یغتب بعضکم بعضا، پشت سر هم دیگه را بی آبرو نکنید، معایب دیگری را نیارید جلو. اینا لطمه به شخصیت و پرستیج طرفه، لطمه به خونشه. همینطور میگید و رد میشین، نمیشه. پیغمبر فرمود کسی که در مجلسی نشسته باشد و کسی را غیبت کنند و جلو غیبت را بگیره، وقتی که آبروها بر باد میره، یعنی روز قیامت، خداوند آبروش را حفظ میکنه. و اگر کسی کمک کند به ریختن آبروی کسی، اون وقتی که آبروها بر باد میره، خداوند آبروش را بر باد میده. و خدا اگر خواسته باشه کسی را رسوا کنه، در اندرون خونش او را رسوا بود. بترسیم. قرآن هم همین میگه. قرآن سوء ظن، تجسس در زندگی دیگری، گوش کنی، و غیبت را در این آیه سوره حجرات، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم واتقوا الله. بس حالا دیگه، بس. چیزی که روز قیامت سد جلو انسان است، مسئله حق الناس، اینم حق الناس. چطور اینا را راضی میکنیم؟ نمیدونم. تجسس، فضولی در کار مردم حرامه. برید بخونید سوره حجرات را. فضولی تو کار مردم، چرا اینقدر تجسس میکنید؟ گاهی عیب جویی هم از تجسسه. میره میگرده هر حسنی که داره میزنه عقب که یک عیبی پیدا کنه. این تجسسه و نه شده. برو حسنشو پیدا کن. حسنم که داره، چرا همش عیبشو میبینی؟ طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوشا به حال کسی که رفع و دفع عیب خودش به او فرصت نده که به عیب دیگران بپردازه. بعضی ها کجبینن، بدبینن، دلشون چرکینه. دل چرکین خطرناکه. دل چرکین یعنی یک عینه که دودی میاد رو چشم دلت، هرچی میبینی دودی میبینی، حسن را اصلا نمیبینی، عیب را درشت میبینی، اصلا تخصص پیدا میکنی. آدم های سالم دنبال عیب نیستن، حسن را میبینن. دلتون نگذارید بر مردم کج شدن. دل آینه هست، آینه گوشگش، تصویر بر خطاست. آینه های مقعر و مهذب ندیدید؟ آدم میره مقابلش، میبینه ابروش مثل عدد هشته، دست میکنه میبینه نه ابروش درست، بینیش شکل عجیبی پیدا کرده، دست میکنه میبینه دلم همینطور. قبول نمیکنه دینا. یک کسی به مجنون، حالا اینقدر تاخت و تازم نکنیم با شما، یک کسی به مجنون گفت این لیلی که تو میگی و این قسنگش سینه میزنی، من دیروز دیدمش، یه بینی درشتی داشت، دبای کلوب، چشم تنگ، موهای مجعد، رنگ. گفت حفظت دنه دا بگی. اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. چه قبشت دوست مداری، چون دوستش مداری حرکات بدم که انجام میده میگی به من چه قوشم زرنگه، چه قدرشم، خیلی هوشش باله. آره چون دوستش میداری. هیچ وقت با زن خانوما با شوهرشون شکراب شده؟ با زنت شکراب شده هیچ وقت؟ بینه تا اوقات تلخ میشد و دو تا کلمه تند و تلخ با هم حرف میزنی، نگاش که میکنی میبینی زشت شده، را مره کوته شده، با بچه مثل شیم رفتار میکنه، به مجردی که آشتی کرده قدش میاولا صورت. اینا خود طبیعی نه، دل اینطوره، دل اینطوره. کسی را که دشمن میدونی یک کلمه بگه نظری هم نداشته، این غرض داشت، منظورش این. دوستت اومده یه چیزی هم تندی گفته به تو، میگه اشتباه کرد. اینا چی چیه؟ اینا دل، این دل ما اینطور. خوشا به حال کسی که دلش پاک، دلش صاف. اینا خیلی موفق هستن، دل پاک، روحیه آرام داره داره میره دنبال. ولا تدابرو، هم دیگر را سبک نکنید. ولا یخت بعضکم بعض، زشتی های هم پشت هم سر هم ندید. و کونو عباد الله اخوان، ما اومدیم اینا گفتیم که حواس جمع باشه، اومدیم مشهد یه چیزایی هم به آقا بده، همش مخای به آقا بگو دیگه غیبت نمو کنم، شما شاهد باشه دیگه عصبانی. اگه اینا هدیه هایی که به امام میدی، وقت بعدش بگو حالا شما واسطه شید، خدا منو بیامرزه، طول عمرم بده، سلامتیم بده، بچم ما. این درسته، یه چیزی دادی یه چیزی گرفتی، این قانونشه دیگه، با هم دیگه معاهده میکنه. بگو من دیگه غیبت نمیکنم، دیگه صدا ما تو خونه بلند نمیکنم، دیگه دست سبکی نمیکنم، دیگه حرف زشت نمیزنم، دیگه عصبانی نمیشم. اینجا جا شدم، عصبانیت مرضه، مرض. اگر کسی از ما مرض داشته باشه اینجا دکترش هست. اینجا امام رؤوف، میگنش رؤوف یعنی تعهد کن دیگه اوقاتم تلق نمیشه، وقت ببین چه غوغا میشه زندگی، نور بارون میشه زندگی. امیدم آن است که انشاءالله بتونیم یه چیزی اینجا کسب کنیم و برگردیم. الهی زن و مرد ناامید نشه، الهی دعاهاتون را خدا قبول کن، اید الاسلام و اهله، وخذل الکفر و اهله، اید همات الدین، علماء الدین، مراجعنا العظام. پروردگارا به عزت و جلالت تو را قسم میدم روح امام و شهدا را شاد کن، مراجع تقلید رهبر معظم انقلاب را مؤید و منصور بدار، نسل جوان ما را از این اعتیادهای خطرناک و این بی عفتی ها محافظت بفرما، به آنها توفیق و ذوق و شوق نماز خوندن مرتب، شرکت در نماز جمعه و جماعت، ادای احترام نسبت به پدر مادر، درس خوندن و کار کردن، عنایت بفرما. خدمتگزاران صادق و امین ملل اسلامی را کمکشون کن به برکت صلوات بر محمد و آل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الله اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده سخنرانی حجت الاسلام راشد یزدی بودیم در برنامه بربال سخن. ساعت 13 امروز این سخنرانی برای شما تکرار خواهد شد. 1:45 دقیقه است. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف باقی تماشا رو تقدیمتون میکنیم. برنامه نمایشی با عنوان پیامبر مهربانی.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلام بر زرقان ابن عبدالحمید، همسایه عزیزم.
سلام بر ابو دهدار، چه خبر شده؟ خیلی سرحال هستی.
چرا سرحال نباشم؟ کارگرانم در نخلستان مشغول برداشت خرما هستند و به من خبر دادند که امسال محصول بسیار خوبی داریم.
بله، با آن کلاهی که تو سر من گذاشتی باید هم محصول خوبی داشته باشی ابو دهدار.
کدام کلاه زرقان؟ دوباره شروع کردی؟
اگر 100 سال دیگر هم بگذرد باز هم خواهم گفت.
ما با هم توافق کردیم و در حضور شهود معامله انجام گرفت.
بله، ولی تو از ناآگاهی من سوء استفاده کردی.
چه سوء استفاده ای مسلمان؟
در طول آن 10 سالی که در نخلستان با هم شریک بودیم، چون من از مدینه دور بودم، هر بخشی از خرماها را که میخواستی برای من میفرستادی.
منظورت چیست؟
خرماهای نخلهای با کیفیتتر را خودت برمیداشتی و به قیمت بالاتر میفروختی و خرماهای کوچک و کم مشتری را برای من کنار میگذاشتی.
بهتان نزن مسلمان، خدا شاهد است که من کاملا عادلانه خرماها را تقسیم می کردم.
بعد هم که گفتی بیا تا نخلستانهای من را از هم جدا کنیم.
مجبورم کردی. از بس غر زدی که سهم من اینجور است آنجور، تصمیم گرفتم شراکت را تمام کنی.
و باز هم مرا فریب دادی.
لا اله الا الله، چه فریبی زرقان؟
با حیله نخلهای بهتر را برای خودت برداشتی و بقیه را سهم من کردی ابو دهدار.
مگر تمام نخلستان را قیمت نکردی؟ مگر هر کس به اندازه سرمایه‌ای که داشت از آن بهره نبود؟ خودت اصرار داشتی بخش شرقی نخلستان مال تو باشد.
حال که دیگر گذشته و این کلاه بر سر من رفته است.
دوباره حرفت را تکرار کردی. هر وقت از منطق کم می‌آوری، اتهامات قبلیت را تکرار می‌کنی.
حال برو کنار که باید به نخل عزیزم سر بزنم. برو کنار.
نخل عزیزم؟
همان نخل کنار خانه صفوان را می‌گویم.
نکند همان نخلی را می‌گویی که بعضی شاخه‌هایش به حیات صفوان ابن علی یونس کارگر من رفته است؟
معلوم هست دیگر.
تو با آن نخل چه کار داری؟
دقل کار فراموش کار هم می شود ابو دهدار. مگر یادت رفته موقع تقسیم درخت ها آن نخل سهم من شد؟
یادم هست، ولی حالا برای چی پیشان درخت می روی؟
فکر کردی من اموالم را، آن هم نخل چنین پرباری را، به امان خدا رها می کنم؟
چنین توقعی ندارم، ولی سرزدنت برای من عجیب است.
این صفوان چند طفل کوچک و بزرگ چموش دارد، گاهی از درختم بالا می روند و گاهی با میخ و چاقو آن را زخمی می کنند.
ببینم تو چند وقت یک بار با آنجا می روی؟
هر روز قبل از ظهر.
هر روز قبل از ظهر؟ چه خبر است؟
تا حالا چند بار که برای سرکشی رفته بودم دیدم بچه های ناجنس صفوان مشغول خوردن خرماهای عزیز من هستند.
تو دیگر کی هستی؟
فعلا مزاحم نشو، مزاحم نشو، باید برمم که درختم انتظارم را می کشه. برو کنار.
خدایا با وجود چنین آدم هایی به همه ما رحم کن.
سلام صفوان.
علیکم السلام ام ماله.
خسته نباشی.
مانده نباشی.
چقدر امشب دیر آمدی.
کمی کار داشتیم، مجبور شدیم بیشتر کار کنیم.
یعنی ابو دهدا غروبی هم دست از سر شما بر نمی‌دارد؟
در مورد ابو دهدا این گونه سخن نگو ام ماله، او واقعا مرد خوب و درست کاری است.
منظوری نداشتم، فقط پرسیدم چرا اینقدر از شماها کار میکشن.
عجله نکن ام مالک، تا شما غذا را آماده کنی برایت میگویم چه شد.
باش باش.
راستش امسال نخلستان ابو دهدا محصول بسیار خوبی داده است و کارگران به نسبت سال گذشته دو برابر شدند.
پس ثروت فراوانی به دست خواهد آورد.
البته او اهل دستگیری از نیازمندان است. عده‌ای از کارگرانی را که در مزرعه کار می کنند فقط به این دلیل آورده که به آنها مزدی بدهد.
یعنی چه؟
یعنی این که حدوداً 10 از کارگرها توانایی بدنی زیادی ندارند. ابو دهدا آنها را آورده که به این بهانه کمک مالی به ایشان بکنند.
آخر کمک مالی که دیگر بهانه نمیخواهد.
اتفاقاً میخواهد. با این کار آنها را از قبح عمل تکدیگری نجات میدهد.
خدا خیرش دهد.
انشاءالله. ضمن آنکه در میان روز برای وعده نهار غذای خوبی هم به کارگران میدهند.
خب پس چنین آدم.
آری. امشب هم همه کارگرها را جمع کرد و گفت به هر کس 1 سا خرما بدهند تا با خود به خانه ببرند.
حیف، حیف که ما خیلی بد شانس بودیم صفوان.
چه گفتی؟
ای کاش موقعی که نخلستان بزرگ تقسیم می شد نخل بیرون خانه ما سهم ابو دهدا می شد. نه زرقان ابن عبدالحمید.
نکند دوباره زرقان ایجاد مزاحمت کرده؟
مزاحمت که کار هر روز اوست. به بهانه سرکشی به درختش بدون اطلاع قبلی وارد خانه می شود و ما را معذب می کند.
چه می توان کرد؟ هم زور دارد و هم پول.
خیر نبیند که زورش را به بچه ها میرساند.
به بچه ها؟
آری، با این که من به بچه ها تأکید کرده بودم، امروز عطیه یکی از خرماها را از زمین برداشته بود و داشت میخورد که ناگهان زرقان مثل صاعقه رسید
و لابد دعوا را انداخت که چرا عطیه خرما را خورده است.
ای کاش فقط دعوا میکرد.
مگر چه شد؟
انگشت زمختش را داخل دهان دلبندم انداخت و آنقدر چرخان تا عطیه خرما را به بیرون پرتاب کرد.
آن وقت با آن خرما چه کرد؟ مگر دیگر به درد میخورد؟
چه میدانم میخواست چه غلطی بکنم. فقط کام بچه ام را تلخ کرد. عطیه تا زور بیوقفه گریه میکرد.
عجب آدم بی انصافی است.
میگویم صفوان چرا با او برخورد نمی کنی؟
اولا که من آدمی فقیر و ضعیف هستم ولی او قوی و پولدار. سانیان، درخت خرما متعلق به اوست. هر جا بروم حق را به زرقان میدهند.
یعنی میخواهی اجازه دهی این مردک هر روز در غیاب تو به خانه‌ات سرکشی کند و بچه های من را بیازارد؟
نمیدانم. تو راهی به نظرت میرسد؟
آره.
چه راهی؟
برو سراغ ابو دهدا. مگر نمیگوی آدم خوبیست؟
آری خیرش به همه کس میرسد.
خب مگر این دو قبلن در نخلستان بزرگ شریک نبودن؟
آری چند سالیست از هم جدا شدند.
پس از ابو دهدا بخواه در قضیه ما وساطت کند و زرقان را کمی به رعایت اخلاق دعوت کند.
باشد فردا در نخلستان موضوع را به ابو دهدا خواهم گفت.
خوب است.
میگویم راستی ام مالک، این غذا آماده نشد؟
عجله نکن، چون دیر آمدی غذا را از اجاق پایین گذاشته بودم. باید صبر کنی تا دوباره داغ شود.
حکایت شکم گرسنه من از یخ و داغ گذشته. هرچه هست زودتر غذا را بیار.
باشد.
سلام بر ابو دهدا.
علیکم السلام صفوان، حالت چطور است؟
شکر خدا بد نیست. از محبت‌های شما حال همه کارگران خوب است.
صفوان، کاری داشتی؟
راستش آمدم با شما به عنوان بزرگتر مشورت کنم.
اتفاقی افتاده؟
زرقان ابن عبدالحمید را که می‌شناسی؟
شریک سابقم را میگویی؟
آره.
چه کسی است که این مجسمه خساست را نشناسد؟
راستش با او مشکلی دارم.
نکند به خاطر شاخه های نخلش که به حیات خانه تان آمده برای تان مزاحمت ایجاد کرده؟
شما از کجا میدانید؟
دیروز خودش داشت برای من تعریف میکرد.
ابو دهدا، امکان دارد شما با او حرف بزنید تا سر عقل بیاید و از خیر این چند شاخهی که داخل خانه ما دارد بگذرد؟
صحبت کردن برای من زحمتی ندارد، ولی میدانم بیفایده است.
چرا؟
چون من به خاطر همین اخلاقش عطای شراکت با او را به لقایش بخشیدم.
دیروز انگوش در دهان دختر کوچک من کرده و خرما را با زور بیرون کشیده است.
سبحان الله، عجب آدم بی انصافی.
حال شما میگویید من چه کنم؟
به نظرم بهترین راه شکایت به رسول الله است.
یعنی اگر رسول الله با او صحبت کند اخلاقش را عوض میکند؟
آن را دیگر نمیدانم، ولی مطمئن باش پیامبر راه خوبی برای مشکل تو پیدا خواهد کرد.
ممنونم، راه بسیار خوبی پیشنهاد کردید. ممنونم.
حال سر کارت برگرد، اگر خبری شد من را نیز مطلع کن.
چشم ابو دهدا، چشم. ببینم ام مالک، امروز هم زرقان به حیات خانه آمده بود؟
هر روز می آید.
من نمی دانم این چند شاخه کج شده چه ارزشی دارد که به خودش اینقدر زحمت می دهد از آن طرف مدینه به اینجا بیاید.
امروز بچه ها را تهدید می کرد که اگر حتی یکی از خرماهای او را بخورد حسابشان را می رسد.
بیچاره بچه ها، ای کاش این درخت خرما خوش شود تا ما از شر زرقان راحت شویم.
چه می شد اگر این درخت سهم ابو دهدا می شد، نه این آدمه؟
فعلا بس است. کم کم داریم وارد وادی غیبت می شویم.
غیبته که چنین آدمی؟
به هر حال ما شکایت خود را به رسول الله کردیم. ایشان هر